أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله شرعی در معاملات عرض میکنم که این خیلی جاها، یعنی یه مسئله تک نیست، در واقع یه قاعده و قانونه. معاملات یا نقد یا به ذمه است، یا به اصطلاح دقیق تر معامله یا به عین یا به ذمه است. به عین یعنی چی؟ یعنی که من این ساعت ویگای خودم رو بر میدارم، سیتی هال رو، میگم که این ساعت را میفروشم به این گلدان شما، هم جنس هم قیمت به اصطلاح عوضش دو تا جنس مشخصه، یه جنس خاصه. من این ساعتم رو که الان دستمه میفروشم به اون گلدان شما. اینو میگم معامله به عین. عین یعنی یک جنس خاصیه و داریم میبینیم و لمس میکنیم و خاصه. در این صورت اگر ساعت من قصبی باشه، اگر ساعت من توش خمس باشه که یک پنجمش مال من نباشه، اگر ساعت من از پول حرام تهیه شده باشه، این معامله اساساً باطله. یعنی چی باطله؟ یعنی نه ساعت مال شما میشه، نه گلدون مال من میشه، ولو یک طرف قصبیه یا خمس نداده است یا پول حرام براش صرف شده. اینو میگن معامله به عین. یک طرفش قصبی باشه یا دو طرفش قصبی باشه، یه طرفش خمس نداده باشه یا دو طرفش، فرق نمیکنه. این معاوضه و معامله بین ساعت، این ساعت و اون گلدون باطل است و هیچ گونه تصرف درش جایز نیست. این معامله به عین. یه وقت معامله به ذمه است. به ذمه یعنی چی؟ یعنی این که شما میاد به ایشون میگید که ساعت فروشه، میگه من یه ساعت ویگای سیتی هال میخوام، مثلا اندازش اینجوری باشه، جیبی باشه، در داشته باشه، زنجیرم با خودش باشه، چند؟ میگید که به اندازه این گلدون. این گلدون در اینجا یک طرف معامله به ذمه است، یک طرف عینه. کدوم بر عینه؟ گلدون. کدوم بر به ذمه است؟ ساعت. نگفتم این ساعت، گفتم یه ساعت ویگا با این مشخصات فروختم، خریدم. اگر ساعت من توش خمس باشه یا قصبی باشه یا از پول حرام خریده باشم، اصل معامله درسته، ولی اگر این ساعت رو دادم به شما در مقابل گلدون شما، من بری از ذمه نسبت به شما نمیشم، ولی هم من میتونم در گلدان تصرف کنم، هم وقتی که اون پول ساعت درست رو رفتم آوردم به شما دادم، شما میتونید تصرف کنید. چرا؟ برای اینکه معامله بر ذمه بوده در یک طرف، یا ممکنه دو طرف اینجوری باشه. اگر معامله بر ذمه باشه و بعد من وقتی میخوام ذمه‌مو خالی کنم از مال حرام بدم، من به شما بدهکارم ولی معامله صحیحه. یا من از شما عبا میخرم، میگم آقا یه عبای خاچیه مشکی نازک نجفی به من بدید، شما مشخصات میپرسید، میگید باشه، بعد عبایی رو به من میدید که عباتون قصبیه یا توش پول حرام به کار رفته، در اون صورت معامله باطل نیست، فقط شما به اندازه اون عبا به من بدهکارید و بری از ذمه نمیشید مگر از پول حلال بدید. اگر فرق بین معاملات عین و ذمه رو خوب بفهمیم، خیلی در معاملات به درد میخوره. امروزه اغلب معاملات، معاملات اغلب یعنی نزدیک 95% معامله به چیه؟ به ذمه است. معامله به این فقط موقعی است که یه خونه رو دیدیم میخوام بخریم، یه ماشین خاصی رو دیدیم. شما وقتی که از کارخانه فرض کنید که دیوو، یه دیوو میخرید با مشخصاتی، این دیوو بر ذمه اون کارخونه است یا عینه؟ بر ذمه است. بعد یه دیوی که تولید میشه به شما میده. اما یه وقت میرید توی این کمپانی های فروشنده میگید این ماشینی که اینجا گذاشتی تو نمایشگاه همین، اینو میخوام بخرم، اون معامله به این میشه. فهمیدی؟ صلوات قطع کنید. الحمدلله توفیق پیدا کردم که در چندمین جلسه، که نمیدونم چندمین جلسه است، فکر میکنم 23 چهارمین جلسه است، که درباره قرآن و مبینان قرآن صحبت میکنم. چرا این موضوع رو اینقدر کش میدم؟ چون بحث روزه. شما هر جا میرید به شما چی میگن؟ میگن که دلیلی بگو که فقط قرآنی باشه، از روایت برای من دلیل نیار. گویا که این طرف مقابل فقط قرآن رو در اسلام قبول داره، حدیث و اهل بیت عصمت و طهارت رو قبول ندارم. همه هم اینجوری نیستن، ولی مد شده که هر سوالی انجام میشه سوال میکنن، سعی میکنن که وادار کنن طرفی را که پاسخ میده با قرآن فقط جواب بده، فقط با قرآن. ریشه این داستان در گفته خلیفه دوم که گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. خب برای اینکه در کتاب خدا صریحاً که نگفته بود جانشین پیغمبر امیرالمومنین ابن ابی طالب، اون وقت در احادیث صدها و هزاران حدیث در فضیلت امیرالمومنین امام حسن حضرت زهرا بود. دید اگه در حدیث رو باز کنه چیزی براشون نمیمونه، لذا آمد در رو به کلی بست. اسم اینو ما گذاشتیم حصر علمی. یکی دو دفعه عرض کردم که بعد از پیغمبر اکرم اهل بیت محصور شدن، احاطه کردن به چند حصر؟ چهار حصر. حصر علمی حدیث رو نذاشتن پخش بشه. حصر اقتصادی خمس رو از اهل بیت گرفتن، هنوزم آثارش هست. هنوزم روشن فکرها وقتی میرسن میگن خمس در کجای قرآن غیر از اون یه قرآن؟ اونم به علم و انما غنیمتون، میگم مال غنیمت جنگی داره که دروغه. غنیمت در لغت مغنم به معنی مطلق سود. فیع رو از ائمه گرفتن، انفال رو از ائمه گرفتن، از اهل بیت. خیبر رو و فدک را گرفتن. این حصر دوم، حصر اقتصادی. یکی هم حصر سیاسی اجتماعی، حکومت ازشون گرفتن، نذاشتن امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیغمبر در مقام جای نشینی پیغمبر که تمام جهات بود کار کنه و فعالیت کنه. این شد حصر اجتماعی سیاسی. یکی هم حصر عاطفی احساسی، بلاهایی که سر حضرت زهرا در آوردن، مصیباتی که بر امیرالمومنین وارد کردن، بر امام حسن علیه السلام وارد کردن، داستان عاشورا رو که به وجود آوردن، همه اینا حصر عاطفی بود. این چهار حصر رو یاد میگیریم. حصر علمی نذاشتن حدیث پخش بشه، برای اینکه میدونستن که اگر حدیث پخش بشه هر 5 حدیث حتی در احکام، 2 در فضیلت امیرالمومنین و معرفی حضرت زهرا و ائمه طاهرینه و جاینشینی امیرالمومنین علیه السلامه، لذا اینها رو حذف کردن که مردم به گوششون نخوره. این داستان حصر علمی تا سال 99-101 تا سال 99 هجری که عمر ابن عبدالعزیز به حکومت رسید ادامه داشت. عمر ابن عبدالعزیز این حصر رو برداشت، ظاهراً اظهار علاقه میکرد به اهل بیت عصمت و طهارت، و یکی از جاهایی که وقتهایی که فدک رو به بنی فاطمه برگردوندن در زمان عمر ابن عبدالعزیز بود. بعد از غصب فدک چند بار فدک رو برگردوندن. این اسرار فدک رو که آقای انصاری نوشته، که اسرار قدیر هم نوشته، مطالعه میفرماییم. پس حدیث از سال 10 هجری تا سال 99 هجری تا 100 حالا بگو 90 سال نوشتن، نقل، پخش حدیث ممنوع بود. ائمه یواشکی به اصحاب ائمه می اومدن حدیث می گفتن تا زمان امام باقر علیه السلام خیلی در خفقان بود. خب 90 سال حدود 4 نسل زنده است، نسل فعال و زنده حدود 20 ساله، 4 نسل، 5 نسل. خیلی ها از بین رفتن اعتقاداتشون به خاطر اینکه به حدیث دستیابی پیدا نکردن. الان هم که الانه، البته سنی ها اینجوری نیستن که بگن مطلق حدیث نه، ولی اهل بیت کنار گذاشتن. بعدها در نیمه های قرن دوم، نیمه های دوم قرن دوم دیدن بدون حدیث نمیتونن زندگی کنن، لذا حافظانی پیدا شدن که 300 هزار حدیث حفظ بودن، کتاب نوشتن که صحاح سته. از اون زمان به بعد نوشته شد در حالتی که ناقلان و راویان شیعه و اهل بیتی از زمان خود پیغمبر و امیرالمؤمنین حدیث نقل کردن و کتابهاشون هم جزوهاشون هم هست. این مسئله ای که اونها حصر حدیث و علمی کردن باعث شد که بسیاری از احادیث از بین بره. بعدم کارهای عجیب غریبی کردن در همون زمان، هر که حدیث داشت عمر دستور میداد بگیرن بسوزونن. و بعدها هم در زمانهای تا قرن پنجم، در قرن پنجم شیخ طوسی که یکی از بزرگان ماست و دو تا از کتابهای چهارگانه ما رو نوشته، استفسار و تهذیب رو، در زمان ایشون کتابخانه خیلی بزرگی داشت در بغداد، خیلی بزرگ، میگن حدود 10,000 کتاب اون موقع قرن پنجم. نوع نسخه های کتاب ها نسخه هایی بود که خود مؤلفین که نوشته بودن وقف کرده بودن تو اون کتابخونه. کتابخونه عظیمی بود که یک کسی، حالا اسمش یادم نیست، احداث کرده بود و در اختیار شیخ طوسی بود. به خاطر دعوای شیعه و سنی همه اونجا رو آتش زدن. کلی از نسخه های اصلی کتاب ها که خیلی هاش حدیث بود اونجا آتش گرفت. خیلی به سر شیعه مصیبت آوردن، مخصوصا مصیبت احساسی و عاطفی. یه چیزیه مصیبت علمی خیلی بیشتره، عقاید مردم، اطلاعات مردم، فقه مردم، اخلاق مردم، و مهمتر از همه مسائل اعتقادی شیعه دچار کتمان شد. ولی خدا از اونجایی که حجت خودش رو تمام میکنه و ائمه وظیفه خودشون رو انجام دادن، به هر صورتی شده مطالب خودشون رو به مردم القا کردن به سه صورت. یه شکل القاء مطالب و احادیث و معلومات ائمه به صورت دعا بوده. در زمان امام سجاد علیه السلام که صحیفه سجادی مونده، از خود امیرالمومنین مونده، امام حسن مونده، حضرت زهرا مونده، وقتی نمیتونستند با مردم صحبت کنن، دعاهایی که میکردن اصحاب یواشکی اینها رو مینوشتن و به دست ما رسیده. الان کل مطالب اعتقادات اسلامی توی صحیفه سجادیه، دعاهای نقل شده از امیرالمومنین، مثل دعای کمیل، مثل دعای سبا، و یا بعدها دعاهای مثل دعای ندبه، اعتقادات ما اونجا نقل شده. یه عده‌ای از مطالب دین در زیارات آمده. من خیلی دقت کردم از حدود شاید مثلا 2-7-8 سال پیش که یک مفصل چند جلسه درباره زیارات بحث کردم، فکر میکنم مثلا 250 جلسه بشه، 30 جلسه 33 جلسه راجع به زیارت عاشورا بود، حدود 110 جلسه درباره زیارت جامعه بود، درباره زیارت آل یاسین بود که اینها همه ضبط شده و هست و بعضیاش هم پیاده شده و در حال به نوشته در آمدنه. درباره زیارات ائمه به اصحابشون یاد میدادن که وقتی میری زیارت امام حسین اینجوری بخون، زیارت عاشورا که از پیغمبر، از جبرائیل، از خدا به جبرائیل، از جبرائیل به پیغمبر، از پیغمبر به امیرالمومنین، جز ودایع امامت بود، اولین بار کی ابراز شد؟ زمان حضرت باقر علیه السلام. قبل از حضرت باقر موقعیت جور نبود که زیارت عاشورا رو بگم، با اینکه زیارت عاشورا حدیث قدسی است. زیارت آل یاسین حدیث قدسی است، اولین بار کی گفته؟ خود امام زمان علیه السلام در زمان غیبت صغرا، و اولین بار اون موقع ابراز شده. عقایدشون رو اهل بیت و و معلوماتشون رو در ضمن زیارات بیان میکردن، لذا از زیارت ها غافل نشید. من مثلا اگه بخوام بگم که یک زیارتی که در امام شناسی کاملترین امام شناسی رو داره، میگم زیارت جامعه حضرت هادی علیه السلام. زیارت جامعه نوعاً ابعاد مختلف مقامات ائمه علیهم السلام رو بیان فرموده. یکی هم به صورت حدیث معمولیه، پس به سه تا فاکتور ائمه صحبت کردن و معارفشون رو نشر کردن، از طریق دعا، از طریق زیارت، از طریق حدیث های معمولی که گفتگو بوده. اون وقت حدیث معمولی هم گاهی سوال و جواب بوده، گاهی اصحاب چیزی رو میگفتن ائمه تصدیق میکردن که به این میگن تقریر و امضا، گاهی از بیشترش خود ائمه میفرمودن. اونایی هم که ائمه میفرمودن گاهی احادیث کوتاهه، گاهی به صورت خطابه است، مثل خود خطابه قدیر. خطابه قدیر یه سخنرانی بوده که پیغمبر اکرم در 70 روز قبل از رحلت و شهادتشون برای 130,000 نفر ایراد کردن و حدود 3 ساعت صحبت کردن، 4 ساعت صحبت کردن. این به اصطلاح مطالبی است که راجع به نشر حدیث و مطالب علمی ائمه رعایت کردن، از طریق دعا، از طریق زیارت، از طریق حدیث معمولی. حدیثم یا به صورت دیالوگ و سوال و جواب یا به صورت خطابه و سخنرانی مثل خطابه قدیر. اینا رو میخواستم بگم. اونی که امروز مد شده اینه که بچه ها میگن که آقا، حاج آقا، سوال ما رو جواب بده ولی فقط از قرآن بگو. که ما الان از 13 رجب تا حالا درباره این صحبت میکنیم. اصطلاحاتی که به کار میبرم بچه ها دقت کنیم. پیغمبر اکرم جانشینش جانشین ترکیبی است. جانشین ترکیبی. چرا؟ برای اینکه فرمودن انی تارکم فیکم ثقلین یا ثقلین. من در میان شما دو تا یادگار گرانبها میذارم. این دو تا به هم چسبیدن، جدا هم نمیشن از هم دیگه. این دو تا دوتای ارضی هستند، نه طولی. یعنی هر دو با هم پیش میرن. اینجوری نیست که یکی بره بعد یکی دیگه هم دنبالش بره. هر دو در عرض همان که پیغمبر اکرم میفرماد. یکی در بعضی از روایات اینجوری داره که ثقل اصغر و ثقل اکبر. ثقل اکبر رو قرآن معرفی میکنن، ثقل اصغر رو ائمه معرفی میکنن، ولی خیلی وقتا هم ثقل اصغر و ثقل اکبر نگفتن. حدود 200 خورده این روایت داریم که ثقلین گفته، هم در کتاب‌های شیعه هم در کتاب‌های سنی. خیلی راحت شما این لغت از ثقلین رو سرچ کنید تو این نرم افزارهای کامپیوتری که برای کتاب‌های شیعه و سنی هست، خیلی زود پیدا می‌کنید. هم در کتاب‌های سنی هست هم در کتاب‌های شیعه. در این چند وقت از 13 رجب تا حالا هر هفته یه بخشی را از ثقلین و اینکه قرآن احتیاج ما داریم در قرآن به اهل بیت من بیان کردم. امشب یه بخش دیگه شو میخوام بگم. اون بخشینه در سوره مبارکه آل عمران آیه 7 اینجور اومده. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب. اون خدا است که بر تو کتاب را نازل کرد. برای اینکه کتاب مقامش بلنده و انه لدينا لعلي حكيم، خدا نازل کرده آورده پایین، میگه قیمتش رو نازل کن پایین بیار که همه بتونن بخرن. نازل کرده که ما بتونیم بفهمیم. هو الذی انزل علیک الکتاب. خدا کسی است که بر شما، بر تو ای پیغمبر، کتاب را نازل کرده. منه آیات محکمات. یه بخشی از این کتاب آیات محکمه. همین قبل از اومدنم یه کتاب کوچولویی دارم، قرآنه. از اینا که تو مصر نمیدونم بیروت چاپ شد، در حاشیه قرآن که مثل این ریستر از اینه تفسیر، خلاصه تفسیر طبری چاپ شده، در پاورقیش هم انوار و تنزیل یکی از مفسران بزرگ اهل تصنن ناظر شده. جالبه این تو باز میکنم برای خوندن یا استخاره کردم، اونجا هست. همین امروز دیدم اینو. همینجوری که من میگم معنا کرده بود، حداقل به عنوان یه قول. منه آیات محکمات، یه قسمت از این قرآن آیات محکمه، و اخر و متشابهات، یه سری دیگه از آیات متشابهن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اونایی که زیغ زاغه یعنی ماله، مایل شد، متمایل شد، اونایی که در قلبشون زیغه یعنی متمایل به باطلن، اینا چیکار میکنن؟ فیتبعون ما تشابه منه، سعی میکنن از آیات متشابه تبعیت کنن، ابتغاء الفتنه، به خاطر اینکه جستجو میکنن فتنه رو، دنبال فتنه، دنبال فتنه میگردن، ابتغاء الفتنه، دنبال فتنه، و ابتغاء تعویله، در جستجوی تعویل کتابن، میخوان تعویل کتاب را که باطن کتابه بفهمن. و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، در حالتی که تعویل کتاب را نمیداند مگر خدا و کسانی که در دانش راسخن، راسخان در علم هستن. یقولون آمنا به، راسخان در علم میگن که به قرآن ایمان آوردیم. کل من عند ربنا، همه کتاب از جانب خدای ماست، هم محکم هم متشابه. و ما یذکر الا اولو الالباب، و متوجه نمیشن مگر صاحبان عقل خالص. خب در این که این آیه هفتم سوره آل عمرانه، تمام فرق مسلمون با هم متفقون به این کتاب ماست، این آیه هست. آقای روشنفکر، آقای وهابی، آقای سنی غلیظ که میگی که من فقط قرآن رو قبول دارم، اهل بیت رو قبول ندارم، مفسر رو قبول ندارم، اینو معنا کن آیه. خیلی هم روشن از نظر معنای عربی، من معنا کردم، گفتم گوش کنین، یه خورده دقت کنین، پیروی کنین، حرف بشنوین. در اینجا میگه آیات قرآن دو قسمه، یه قسم محکمات هم، یه قسم متشابهات هم. اونایی که در قلبشون مرض هست دنبال آیات متشابه هستن که بگن که ما برای فتنه ایجاد کردن، و برای اینکه بگن ما میدونیم تعبیر قرآن. خب در این آیه گفته محکم یعنی چی؟ متشابه یعنی چی؟ نه. جای دیگه گفته؟ نه. جای دیگه دوتا آیه دیگه گفته. در اول سوره هود گفته کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت، در اول سوره هود اومده که کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت، کتابی که تمام آیاتش اول محکم بوده بعد مفصل شده. یه آیه دیگه داریم که الان آدرسش رو فکر میکنم تو سوره زمر باشه، ببین پیدا میکنی. اینه کتابن، آها چیز داره، خب خوبه، متشابهن رو پیدا کن. کتابن متشابهن مسانیه تقشعر رو منه جلود الذین آمنو، کتابیست قرآن که متشابهه، دوتا دوتاییه، و پوست کسانی که ایمان آوردن وقتی قرآن رو میشنون جمع میشه. مثلا ما میگیم مو به تنش راست میشه، این اصطلاحه. عرب میگه تقشعر رو منه جلودا، کتابن متشابهن، کتابیست متشابه. پس یه جا قرآن رو همه رو متشابه معرفی کرده، یه جا قرآن رو محکم معرفی کرده. در آیه هفت سوره آل عمران فرموده یه قسمت از قرآن محکمه، یه قسمت متشابهه. آقای روشنفکر که میگه قرآن رو قبول ندارم، قرآن رو فقط قبول دارم، حدیث قبول ندارم. آقای وهابی که میگی که فقط قرآن رو قبول دارم، احتیاجی به مفسر نداره. 23 زمر گفتم تو زمره کتابا متشابها تقشعر منه. 23 زمر در آیه 23 سوره زمر فرموده که تمام آیات متشابهه. در اول سوره هود فرموده تمام آیات محکمه. در آیه 7 سوره آل عمران فرموده که یک قسمتی از آیات محکمه، یک قسمتی از آیات متشابهه. آقای وهابی، قرآن تناقض داره؟ هر دو قبول داریم. نه، خود قرآن میگه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر قرآن از جانب خدا نبود اختلاف زیادی درش پیدا میکردن. یعنی از جانب خداست، اختلاف نداره. قرآن اختلاف نداره چون من عند غیر الله نیست، از جانب خداست، اختلاف هم نداره. حالا که قرآن از جانب خداست پس اختلاف نداره. خب اینا چجوری حل میکنی؟ حق تفسیر و تعبیل هم که نداری، غیر ازم قرآن هم که کسی رو قبول نداری، چی میخوایی بگی؟ خیلی جواب دندان شکن، چون هم تو مسلمانی هم من. من میگم که قرآن را پیغمبر طبق احادیث ثقلین فرموده قرآن از عترت جدا نمیشن. از عترت سوال میکنیم اینا معناش چیه؟ توضیح دادن، الان میخونم احادیثشو براتون. خب پس محکم چیه؟ متشابه چیه؟ در آیه نیست. کدوم آیات محکمه کدوم آیات متشابهه؟ بازم نیست. این همه اختلاف دارن مفسران اهل تسنن که محکم متشابه چیه، به کی باید مراجعه کنیم؟ پیغمبرم که الان نیستن، بعد از پیغمبر به کی باید مراجعه کنیم؟ به افرادی که مورد اطمینانن. لذا شیعه این افتخار داره، مبنایی پیش میره، اول فونداسیون رو میریزه، بتون رو میریزه. چی میریزه؟ میگه طبق گفته قرآن اهل البیت معصومن و هرچه گفتن راست گفتن، مخصوصا اهل بیتی که علمشون رو تمام دانششون از پیغمبر گرفتن. و خود پیغمبر در خطاب قدیر میفرماد و کل علم علمتو فقط احسیتو فی امام المتقین، و کل علم علمتو فقط احسیتو فی امام المتقین، فقط علمتو و کل علم علمتو علمتو علی، تمام علممو به علی نشون دادم. بعد هم میفهمد علی و اولاد علی. من شیعه راحتم، چرا؟ بر این که به دو تا چهار تا دارم سیر و پروسه رسیدن به قرآن و اطرت رو میگم، بر این که از خود قرآن اثبات میکنم که یه عده معصومن. اون یه عده رو پیدا کنید، کیان؟ ابوبکر، عمر، عثمان، یزید، معاویه، منصور دوانقی، حجاج، مأمون، امین، اینا یا کسان دیگر این معصومین؟ کسان دیگر این معصومین معصومن. خب حالا که معصومن، اینا اومدن راجع به اینها صحبت کردن. خدا قبرت رو پر از نور کنه. مرحوم فیض کاشان در قرن 12 4 قرن پیش 3 قرن پیش 11 و 12 برای اینکه ایشون وفاتشون 1091 بوده، یعنی اواخر قرن 11 در قرن 11 بوده، الان 4 قرن، قرن 15. ایشون کتابی نوشته تمامش مبتنی بر روایات، تمام اسناد روایات هم ریفرنس ها رو بیان کرده. روایت اولی که میخونم از کتاب شریف عیاشی نقل کرده، تفسیر عیاشی از جابر. این جابری که در روایات گفتن ممکنه جابر ابن عبدالله انصاری باشه، ممکنه جابر جعفی باشه، چون دو تا از اصحاب امام باقر علیه السلام اسمشون جابر بوده. حدود 25 سال بود دنبال یه مطلبی میگشتن راجب جابر ابن عبدالله انصاری، یه سند روایی پریروز پیدا کردم، خیلی خوشحال شدم. آخه میگن که جابر در 40 که با عطیه خدمت گزارش رفت زیارت امام حسین در کربلا، چی بود چشمش؟ نابینا. گفت دستمو بذار روی قبر، دستشو گذاشت که اون داستان زیارت نقل کردم. بعد در زمان امام باقر علیه السلام نقل میکنن لوح جابر رو، یکی از سندهای امامت ائمه لوح جابر یا لوح فاطمه است که در کتاب کافی هست، در کتابهای دیگه هم هست. داستان از این قراره که جابر ابن عبدالله انصاری یه روز خدمت امام باقر علیه السلام میرسه، حضرت تو کوچه مثلا برخورد میکنن یا اون میاد خدمت حضرت، میپرسه که پیرمرد شده بود دیگه، از زمان پیغمبر بود تا زمان امام باقر علیه السلام، و پیغمبر به توسط جابر ابن عبدالله انصاری به حضرت باقر سلام رسونده. جالب، این خیلی حدیث جالبیه که یه روز جابر ابن عبدالله انصاری پیر مرد محاسن سفید مورد احترام آمد در خونه حضرت سجاد علیه السلام، دید یه پسر بچه در خونه وایستاده، مبهوت شد به جذبه این پسر بچه خردسال، شاید مثلا 7-8 ساله بوده، البته روایت نداره چند ساله بوده، خردسال. رسید گفت آقا پسر اسمتون چیه؟ فرمودن که انا محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت بیا جلو. دکمه های پیرنشو باز کرد، صورتشو گذاشت روی سینه حضرت باقر علیه السلام، شروع کرد بوسیدن و چشماشو گذاشت روی سینه حضرت باقر علیه السلام و صورتشو گذاشت، تبرک کرد و گریه کرد. بعد گفت پدرت خونه است؟ این پسر بچه، خب پسر بچه بود، اومد گفت بابا یه پیرمردی اومد دکمه های پیرن منو باز کرد و سینه منو اینجوری بوسید، صورتشو گذاشت. حضرت فرمود بله، اون از ارادتمندان خاندان اهل بیته. یه مدت بعد که به اصطلاح حضرت باقر بزرگتر شده بودن، در زمان امامت ایشون بوده، یه روز جابر بن عبدالله رو دیدن، فرمودن جابر. عرض کرد بله. فرمودن کی وقت داری؟ یه فرصتی به من بده که من بیام خونت، اون لوحی را که از روی لوح مادرم فاطمه، لوح فاطمه استنساخ کردی، یعنی نسخه نوشتی، اون لوح رو میخوام ببینم، برای من بخونی. حضرت که فلان روز حضرت باقا تشبه بودن منزل جابر، بعد گفتن که خب داستان میتونی بگی؟ گفت بله، من رفتم خدمت حضرت فاطمه سلام الله علیها برای تبریک میلاد امام حسین علیه السلام. این که میلاد رو جشن میگرفتن از زمان ائمه و پیغمبر بوده، این سنی ها میگن که بدعت و بدعته، برای این که اسم ائمه رو از بین ببرن، رفته بودن برای تبریک میلاد امام حسین علیه السلام. بعد دیدم یه لوح سبزی، نوشته سبزی، پارچه سبزی اون در کنار اتاق حضرت زهرا هست و نوشته های سفید داره میدرخشه. گفتم یا بنت رسول الله این چیست؟ فرمود این هدیه و کادویست به مناسبت میلاد امام حسین علیه السلام، پدرم به من داده و پدرم جبرئیل از بهشت آورده. پس جابر چشمش لیاقت دیدن یه لوح بهشتی را پیدا کرد. گفتم که یا بنت رسول الله اجازه می‌فرمایید که از روی اون نسخه بردارم؟ فرمودن بله. اونجا نشستم، از تمام جملاتش نسخه برداشتم. بعد حضرت فرمودن که نسخت اینجاست؟ گفت بله. حضرت باقر فرمودن نسخت رو نگاه کن من بخوانم. از جابر در زمان حضرت باقر چی داشته؟ چشم داشته. این بر من حل نشده بود که کی و چطور شده. عرض کنم خدمت شما که جابر نگاه کرد، حضرت باقر لوح فاطمه و لوح جابر رو از اولش بسم الله الرحمن الرحیم هاذا کتاب من الله العزیز الحکیم، یه وقتی خدا رحمت کنه اساتیدمون رو، به سفارش استادمون من حفظ بودم، همشو حفظ بودم، جایزه هم ازشون گرفتم در جوانی. جابر میگه که تمام جملات رو دقیقا حضرت باقر از حفظ خون و من در نسخه خودم نگاه کردم، یک واو تغییر نداشت. خب پس جابر اینجا بینا بوده. روایتی که اخیرا پیدا کردم در منتخب الاثر از کتاب بشارت المصطفى نقل کرده، همین رفتن جابر هست به در خونه امام سجاد و دیدنش اولین بار حضرت باقر رو در زمان کودکی. خود جابر نقل میکنه، حدیث تقریبا دو صفحه است تو منتخب الاثر. وقتی میره تو نقل میکنه که من خدمت رسول خدا بودم و رسول خدا به من فرمود که جابر تو انقدر عمر طولانی میشه که جانشین پنجم من را که یبقر العلم بقرم، دانش را میشکافت. باقر که میگم به لقب حضرت باقر علیه السلام، بخواد اینکه شکافنده علم، باقر علوم نبیی. بعد اونجا نقل میکنه که از جمله جمله هایی که پیغمبر به من گفتن، فرمودن انک تعما و یکشف لک البصر. جابر تو کور میشی، بعدن هم از کوری نجات پیدا میکنی. یعنی پیغمبر اکرم اینه که جابر کور میشه یه مدتی و بعد چشمشو پیدا میکنه، بشارت دادم در یک حدیث بشارت المصطفى از اون کتاب های معتبره، انک تعما و تکشف لک البصر، تو کور میشی و چشمت به تو برمیگرده. معلوم میشه که اونی که در زمان زیارت اربعین جابر کور بوده طبق پیشبینی پیغمبر بوده، اینی که در زمان امام باقر علیه السلام لوح جابر رو نگاه کرده و حضرت باقر خونده، بعد از اونی بوده که چشمش شفا پیدا کرده. منظورم اینه که احادیث و روایات فراوون از ائمه طاهرین هست. چی میخوام بگم؟ میگم محکم، متشابه، مجمل، مبین، ناسخ، منسوخ. کدوم آیه محکمه؟ کدوم آیه متشابهه؟ اصلا محکم یعنی چی؟ متشابه یعنی چی؟ اینو باید کیا بیان کنن؟ حضرت باقر علیه ائمه باید بیان کنن. مرحوم فیض کاشانی در کتاب تفسیر صافی، خیلی مطالب ارزشمنده، در تفسیر شریف صافی در جلد اول در مقدمه چهارم که ما این مقدمات رو ترجمه کردیم، نمیدونم تو ترجمه ما این مقدمه چندم میشه، در مقدمه چهارم درباره متشابه و تعبیر متشابه صحبت میکنن. ایشون روایت کرده از جابر، چون اسم جابر اومد این داستان رو گفتم. خیلی دلم میخواست که به اصطلاح این حدیث رو که نگاه کردم قبل از اینکه آدم نمیدونه عمرش که بگم ضبط بشه بمونه، این البته در حاشیه کتاب منتخب الاثر دیشب نوشتم که این حدیث کجاست. به نظرم صفحه 290 در اونجایی که امام زمان علیه السلام فرزند هشتم امام سجاد علیه السلام، در اونجا که احادیثی داره یک حدیث مفصل نقل کرده که این داستان توش هست. عیاشی از جابر نقل میکنه، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من تفسیر القرآن فعجابن. از حضرت باقر یه آیه رو تفسیرشو پرسیدم، حضرت جواب دادن. خیلی جابر دوست می‌داشت حضرت باقر رو و حضرت باقر خیلی به جابر به خاطر پیرمردیش و صحابه پیغمبر بودنش ارادت داشت. همین گفت دوست دارم. فرمود که سوال کردم از حضرت باقر علیه السلام از یه تفسیر قرآن، فعجابنی، حضرت جوابی دادن. ثم سألته ثانیتاً، دفعه دوم سوال کردم، یه سوال دیگه کردم همون سوالو، فعجابنی به جواب آخر، یه سوال دیگه همون سوالو کردم، یه جواب دیگری دادن. فقلت جعلت فداک، گفتم فداتون بشم. کنت عجبت فی هذه المساله به جواب آخر غیر هذا قبل اليوم، دیروز پیروز که خدمتتون رسیده بودم یه جواب دیگه به من دادی، حالا یه جواب دیگه میدی. فقال لی یا جابر ان للقران بطنا، قرآن لایه های مختلف داره، قرآن باطن داره، ولی البطن بطنن و زهرا، باطنش هم باطن داره و ظاهر داره، ولی زهر زهرم، تازه این ظاهرش هم که میبینی یه ظاهر دیگه داره، یه تابلوی دیگه داره، یه لایه دیگه داره. یا جابر میفرماد که اگر من دیروز درباره این سوال تو یه چیزی گفتم، امروزم یه چیزی، به من ایراد نگیر، سخت نگیر. دیروز که گفتم و امروز گفتم، ولیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، اونی که دورترین چیز است از عقل مردم تفسیر قرآن. یعنی چی؟ یعنی تو با عقلت نمیدونی تفسیر کنی. یکی از حرفای جدید مدرنیست و ساینتیست چیه؟ اینه که ما از دلمون میفهمیم، از عقلمون قرآن رو تفسیر میکنیم. تو عقلت چه میرسه؟ تفسیر قرآن، یا قرآن مال خداست یا مال خدا نیست. اگر مال خداست تفسیرش هم باید خودش بگه. یه مثالی زدم بچه ها برای که شما یاد بگیرید، آقایون بزرگترها که ساحتشون عجله، امروزا میگن که این حکم دورش گذشته، مال 1400 سال پیش بود، الان سال 2010 میلادی، الان برنامه نرم افزاری 7 اومده، ایکس پی هم باطل شده، نمیدونم چی شده، اینقدر پیشرفت کرده با 7 کار میکنه. تو میگی که این هنوز حرفای 1400 سال پیش؟ جوابش میدونی چیه؟ من جوابش اینو گفتم، گفتم که سوال میکنیم از این آقایی که مدرنیستی فکر میکنه و خیلی روشن فکره، البته مکاتب مختلفی امروز هستن با اسم و ایستا، یکی از اونها قرائت جدیده، قرائت جدید یعنی نظرات جدید، یکی از اونها عقلگراها هستن که میگن عقل به جای نبوت، که اگه پیغمبر به جای 23 سال 46 سال بود در دنیا بود، قرآن مثلا دو برابر میشد. خیلی معجزه کردم، واقعا بحث علمی خیلی مهمه. اگر پیغمبر به جای 23 سال 46 سال زندگی میکرد، یعنی نبوت داشت، مثلا 10 تا پیرهن بیشتر میپوشیدن، خیلی عجیب غریبه، 10 تا نهار بیشتر میخوردن، به اندازه 23 سال نهار بیشتر. حالا میگن عقل جای نبوت. حرف من اینه، این دین ریشش الهیه یا نه؟ روشون نمیشه بگن دین ریشش الهی نیست، دین اسلام. دین ریشش الهیه، خدا آورده، یعنی خدا نسخه داده به ما. بله خدا نسخه داده به ما، خدا نسخه داده. خب شما الان پیش یه طبیب میرین نسخه میده، یه ناراحتی دارین، نسخه رو میده دست شما، میگه اینو انجام بده. آقای دکتر تا کی؟ 15 روز بخور این نسخه رو، بعد از 15 روز مراجعه کن. 15 روز دیگه مراجعه میکنه، دوباره یه نسخه میده برای یه ماه دیگه، بعد میره. خدای نکرده اگه ناراحتی خاصی، ناراحتی پوستی، کبدی، قلبی، فشار خون از این داشته باشه، مثل ما پیرمرد شده باشی، میگه که نسخه رو دیگه همیشه همیشه نورواسک برای فشار خون، تنظیم فشار خون بخور، یه آتونورول هم گاهی داشته باش بخور، یه عدالت هم احتیاطاً داشته باش. آی دکتر تا کی؟ همیشه نسخته. حالا یه نفر بیاد بگه که یه مکانیک، یا آخون، یه روزه خون، یه نمیدونم رشته ریاضی، یه دونه رشته نمیدونم بیوتکنولوژی بیاد بگه که آقا این نسخه شما دورش گذشته، نسخه تو عوض کن. میگه تو چیکاره هست که من نسخه رو عوض کنم؟ کی باید بگه نسخه محدوده؟ اند نسخه رو کی باید بگه؟ خود دکتر. اگر دوره این حکم گذشته، باید خود طبیب بگوید. وقت الان مدرنیستا میگه که اونی که به قلب من الهام میشه، اون دریافت باطنی، دین یه چیزه، الان دیگه من باید دریافت باطنی خودمون بگم. خب پس چیزی از دین نمیمونه، پس ریشه دین خرابه دیگه، روشون نمیشه اینو بگم. حضرت میفرماید که و لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، چیزی دورتر از عقول رجال از تفسیر قرآن نیست. عقل نمیرسه، کلام خدا با عقل که نمیشه قرآن رو تفسیر کرد. حضرت میفرماید که ان الآیت لیکون اولها فی شیئن و آخرها فی شیئن و هو کلام متصل یتصرف علی وجوه. یه آیه رو میخونی اولش یه مطلب داره، آخرش یه مطلب داره. یتصرف علی وجوه یعنی ممکنه معناهای مختلفی داشته باشه. جابه این که دیروزی از این آیه پرسیده یه چیزی گفتم، امروز از همون آیه پرسیده یه چیزی دیگه گفتم، دو بعد و دو بطن از مطلب رو گفتم. به خاطر اینکه علم قرآن پیش ماست، علم قرآن نزد ماست. و هوا کلام متصل یتصرف علی وجوه و به اسنادهی یعنی عیاشی. تفسیر عیاشی از قدیم ترین تفسیرهای ماست، دو جلد هم هست، تا وسط های سوره نساء هم هست. ان حمران ابن اعین، تا جوان هستین و خوب یه کاری کنیم که جز اینای امام زمان باشیم. سه تا برادر بودن از اصحاب امام صادق و امام باقر، حمران ابن اعین، بکیر ابن اعین، زرارت ابن اعین. سه تا برادر، هر سه محدث می اومدن وقت میذاشتن. مثل ما نبودن که بگیم که استاد وقت نداریم، میخوام بریم تلویزیون سریال نگاه کنیم، میخوام بریم فوتبال، اینا که خوبه، میخوام بریم موسیقی حلال گوش کنیم. وقت میذاشتن برای دینشون. سه تا برادر خیلی عجیبه، بکیر، حمران و زراره، هر سه شون هم VIP بودن، VIP بودن، خیلی اشخاص بزرگی بودن. این روایت میکنه از امام باقر علیه السلام. قال، حضرت فرمود زهر، نه که اونجا گفت قرآن ظاهر داره باطن داره، فرمود زهر القرآن الذین نزل فیهم، ظاهر قرآن و زهرش اون کسانی هستن که قرآن در روی اونو نازل شده، و بطن القرآن و بطنهم الذین عملوا به مثل اعماله، یه باطن قرآن کسانی هستن که مثل اونا عمل کردن. قرآن گفته اگر قوم یونس اگر هلاک شدید به خاطر تجاوزکاریتون، افراط و تفریطکاریتون، به خاطر بی‌تقواییتون، شرکتون بوده، اونا رفتن دیگه، تموم شد قرآن. نه، باطن قرآن هر کس مثل کار اونها رو عمل بکنه هست. الرازی به عمل قوم فهو منهم، کسانی که به عمل قومی راضی باشن از اونها حساب میشن. خب عرایزم چی بود؟ مدت هاست درباره این صحبت میکنیم، قرآن به اطرت، یعنی حدیث ثقلین. حدیث ثقلین رو هم سنیان نقل کردن هم شیعیان. حدیث ثقلین به ما میگه قرآن با اطرت با همان جدا نمیشن، عرضیان یا طولی، عرضی این همیشه با هم میان. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه به جانشین پیغمبر، جانشین پیغمبر ترکیبیه، کتاب است و اطرت و اهل بیت، هرگز این از هم دیگه جدا نمیشن. لذا اگر تنها اهل بیت رو بگیری قرآن رو نگیری فایده نداری، تنها قرآن رو بگیری اهل بیت رو نگیری فایده نداره، هر دو با هم. وقتی که با هم بودن، یعنی قرآن رو که میخونی باید تفسیرش رو از کی بپرسی؟ از اهل بیت. خب من یه مثال دادم امشب، گفتم در آیه 7 سوره آل عمران میگه یه سری از آیات محکمن یه سری متشابه، در سوره هود آیه اول میگه آیات قرآن محکمن، در سوره زمر آیه 23 فرمودین، در آیه 23 میفرماید که آیات همه متشابه هم، که اینا رو باید جمع کنه. کسانی که راسخین در علم هستن مفصل روایت داریم درباره اینکه راسخان در علم اهل بیت عصمت و طهارت هستند. آقایون به روح امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره در این شب جمعه صلوات قرا ختم کنند.